سادگی. 60 دقیقه از زمان صبحانه با خبر گذشت و شما دوستان انشالله پر انرژی قرار بود که با ما در تماس باشید یک سره در طول این برنامه و بهمون بگید که چگونه میشه شاد بود. نقطه نظرهای بسیاری از شما را دریافت کردیم، اما همچنان منتظر هستیم تا بقیه شما هم به ما بگید که شرط شاد بودن چیست، چه عواملی میتونه کمک کنه تا خودمون شادی رو برای خودمون به ارمغان بیاریم. و ما در بخش سوم صبحانه با خبر مشروع خبرها رو بار دیگر خواهید شنید از همکارم بابک غفوری آذر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. به گفته یه نیروی دریایی آمریکا، این نیرو روز پنجشنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست دزدان دریایی آزاد کرده است. بنابر این گزارش، ملوانان ایرانی گفتند حدود یک ماه و نیم پیش دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس استفاده کنند. در این گزارش همچنین آمده است که 15 دزد دریایی نیز بدون مقاومت بازداشت و به ناو هواپیمابر استنیتس منتقل شدند. این ناو متعلق به ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی از عملیات نظامی در افغانستان به دریای عرب اعزام شده است. نخست وزیر قطر میگوید حکومت سوریه به توافقنامه امضا شده با اتحادیه عرب پایبند نیست و حضور ناظران اتحادیه در سوریه وقت تلف کردن است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت بر اساس تعهد دولت سوریه، نیروهای ارتش این کشور قرار بود از شهرها خارج شوند، اما این کار را انجام ندادند و در نتیجه خشونت‌ها متوقف نشده است. قرار است کمیته نظارتی اتحادیه عرب روز یکشنبه نخستین گزارش ناظران اعزام شده به سوریه را بررسی کند. در همین حال رسانه‌های رسمی سوریه از افزایش تلفات حادثه بمب‌گذاری روز جمعه در دمشق به 26 نفر کشته و 63 مجروح خبر می‌دهند. 24 صنف سینمایی عضو خانه سینما با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد ایران در انحلال خانه سینما اعلام کردند که خانه سینما را خانه قانونی خود می‌دانند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه از وزارت فرهنگ و ارشاد خواسته شده به جای تقابل با سینماگران در کنار آنها باشد. همزمان با انتشار این بیانیه، تعدادی از سینماگران شناخته شده نیز در گفتگو با رسانه‌های ایران از تصمیم وزارت ارشاد انتقاد کردند. هفته گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد ایران با صدور نامه‌ای به هیئت مدیره خانه سینما انحلال این نهاد صنفی سینمای ایران را اعلام کرد. خانه سینما در مقابل میگوید وزارت ارشاد به صورت قانونی حق انحلال خانه سینما را ندارد. نرخ بیکاری در آمریکا به پایین‌ترین میزان در 3 سال اخیر رسید. بر اساس گزارش وزارت کار آمریکا، میزان بیکاری در ماه گذشته میلادی در ادامه ی روند نزولیش به 8.5% رسیده است که کمترین میزان از بهمن ماه سال 87 تا کنون محسوب می شود. بهبود آمار بیکاری در ماه گذشته میلادی به دنبال ایجاد نزدیک به 200,000 شغل جدید در این کشور به دست آمده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از این آمار ابراز امیدواری کرد روند بهبود اقتصاد آمریکا ادامه پیدا کند. بهبود وضعیت بیکاری در آمریکا در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتی میتواند از شدت حملات به رئیس جمهوری این کشور درباره عملکرد اقتصادیش بکاهد. دبیرکل سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌های روزهای اخیر میان ایران و کشورهای غربی شد. بانگیمون روز جمعه در نیویورک از ایران و قدرت‌های غربی خواست نهایت تلاش‌هایشان را برای کاهش تنش‌های روزهای اخیر به عمل آورند و اختلاف‌هایشان را از راه گفتگو حل کنند. بانکیمون در همین حال گفت در نهایت ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. ایالات متحده آمریکا در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین از این کشورها خواست روابطشان را با ایران توسعه ندهند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا به شکل کاملا روشنی به کشورهای سراسر جهان نشان داده است اکنون زمان تعمیق روابط امنیتی و اقتصادی با ایران نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از تماس‌های دیپلماتیک آمریکا با مقامات اکوادور و نیکاراگوئه درباره سفر رئیس جمهور ایران خبر داد. محمود احمدی نژاد از روز یکشنبه سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین را آغاز می‌کند. او در این سفر قرار است به ترتیب به کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا و اکوادور برود. منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند چند کشور عضو اتحادیه اروپا خواستار تعویق تحریم خرید نفت ایران شدند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا از مهلت 3 تا 6 ماهه چند کشور اروپایی برای اعمال تحریم خرید نفت ایران خبر داد و گفت که این کشورها خواستند تخفیف‌هایی را هم که ایران برای این کشورها در نظر داشته در محاسبات مربوط به هزینه‌های جایگزینی خرید نفت از کشور دیگری منظور شود. در روزهای اخیر خبرگزاری‌های بین‌المللی از آمادگی عربستان برای فروش نفت جایگزینی ایران به کشورهای اروپایی خبر داده بودند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرده بود برای تحریم خرید نفت از ایران میان اعضا توافق اصولی حاصل شده، اما هنوز در مورد زمان اعمال این تحریم ها توافق لازم به دست نیامده است.
سپاسگزارم. خبرها را از بابک غفوری آذر میشنیدید که برای آخرین بار در این صبحانه با خبر خبرها را با آگاهیتون میرسون. و اما سهراب رزاقی، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه غیر دولتی کنشگران داوطلب در ایران، در یک دادگاه غیابی به 20 سال زندان و پرداخت 550 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. مؤسسه کنشگران داوطلب یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی بود که در سال 1380 خورشیدی تأسیس شده بود و به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می‌پرداخت. این مؤسسه در سال 1385 توسط مقامات امنیتی تعطیل و دفتر آن مهرموم شد. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با سهراب رزاقی، مدیر مؤسسه کنشگران داوطلب، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیده است. سهراب رزاقی در هلند:
من در سال 1385 مؤسسه کنشگران داوطلب پلم شد، در سال 1386 دوم آبانش بازداشت شدم که به مدت یک ماه. این پرونده مؤسسه کنشگران داوطلب و من مفتوح بود تا بعد از انتخابات 22 خرداد 88 احضاریه برای من اومد برای حضور در دادگاه، که بعد از اون دادگاه چند بار تشکیل شد. در نهایت حکمی که صادر کردن که آخرین جلسه دادگاه که برگزار شد بدون حضور وکیل من و من برگزار شد بود، حکمی که صادر کرده بود 20 سال زندان و 550 هزار یورو بود که صادر شده است.
آقای رزاقی، این 550 هزار یورو جریمه برای چی هست؟
مجموعه قراردادهایی بود که مؤسسه کنشگران داوطلب در طول 5 سال با شرکای خودش در داخل ایران و خارج از کشور منعقد کرده بود. در نتیجه اینها بدون در نظر گرفتن همه مباحث، یعنی هزینه کرد و تمام چیزها بدون در نظر گرفتن همه مسائل، محکوم کرده به 550 هزار یورو که مجموع بودجه بود که ما در این طول 5 سال داشتیم. منابع مالی ما در داخل کشور آژانس های یو ام بودن، مثل دفتر برنامه عمران سازمان ملل، یونیسف و سازمان های از این قبیل. در سطح بین‌المللی سازمان های بین‌المللی مثل هیفوس و اینترنیوز اروپا بود که همه اینها با مجوز بود، یعنی هیچ کدوم از اینها وزارت امور خارجه کاملا در جریان این قرارداد بوده است.
آیا مطلع هستید که چرا جریمتون به یورو هست؟
نمیدونم، شاید چون تبع ارز ایران فرا گرفته، قاضی هم تحت این تاثیر شرایط موجود به یورو صادر کرده، وگرنه هیچ منطقی نداره. لازم زبانی داخلی ایران هم قانونی هم خلاف قانونه که به ارز خارجی صادر بکنن، یعنی یک نوع بی اعتبار شدن ایرانیست.
یه مقدارم برامون از فعالیت‌هایی که مؤسسه کنشگران داوطلب داره میگید.
کنشگران داوطلب یکی از مؤسساتی بود که تقریبا میشه گفت یکی از فعال‌ترین مؤسسات غیر دولتی بود که از سال 1380 در ایران به وجود اومد، که مهمترین رسالت خودش رو ظرفیت سازی و توانمندسازی فعالان برای سازمان‌های جامعه مدنی قرار داده بود. به همین دلیل دوره‌های آموزشی مختلفی را سامان داده بود و برگزار کرده بود، در این حال کارهای پژوهشی می‌کرد در حوزه جامعه مدنی و اساساً به دنبال تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران بود.
آقای رضایی، حکمی که برای شما صادر شده یکی از سنگین ترین حکمایی که برای یک فعال مدنی صادر شده فکر میکنم تا الان. دلیلش چی میتونه باشه و آیا پیش از این برای کسی برای یک فعال مدنی چنین حکم سنگینی صادر شده؟
من تا حالا ندیدم یا نشنیدم که یه چنین حکمی صادر شده باشه اینها، ولی من معتقدم که اینها برای ایجاد ترس و رعب این کار کردن که کسی جرأت نکنه در این حوزه وارد بشه، چون دولت ایران خیال میکنه که جامعه مدنی از ترابای جمهوری اسلامی ایران هستش. به همین دلیل سعی میکنه که آنچنان رعب و وحشت ایجاد بکنه که هیچ کس در این حوزه فعال نباشه.
آقای رضایی، بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد برخورد با سازمانهای غیر دولتی خوب شدت گرفت. چقدر فکر میکنید این حکمی که برای شما صادر شده در راستای اون برخورد باشه؟
اساسا در همین چارچوب قابل ارزیابیه، چون که جامعه مدنی حراسی یکی از ویژگی‌هایی است که دولت احمدی نژاد، یعنی مدیر دولت احمدی نژاد، کل حکومت مد نظر هست، منظور صاحب دولت قوه مجریه نیست، داره. به همین دلیل سعی میکنه که هر چیزی که رنگ و بوی جامعه مدنی داره بزدایه. من به محدودیت های زیادی دادم تو فعالیت های سازمان مدنی ایجاد کرده، تعداد زیادی از سازمان های جامعه مدنی رو بستن و اساسا خبری نشده، ولی الان تعداد زیاد، مثلا برخوری که با خانه سینما داره صورت میگه، یعنی هم با نهادهای مدنی هم با نهادهای صنفی سعی در سرکوبشون دارن، محدود کردنشون دارن و در این حال در کنار سیاست جایگزینی هم دنبال میکنن، یعنی سعی میکنن که سازمانهای وابسته به خودشون خلق کنن در این راستا. یعنی دو تا سیاست همزمان دارن پیش میرن، سیاست سرکوب و محدود کردن و دیگری سیاست جایگزینی.
آقای رضایی، اتهامتون وقت چی عنوان شده شما؟
چهار تا اتهام، یعنی در زمانی که مورد بازجویی قرار گرفتم و بعدش اتهاماتی که به من تفهیم کردن و در دادخواست یعنی کیفرخواست اومده بود، چهار تا اتهام بود. یکی تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی بود. دومی نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان بود. سومی اتهامی که به من زده بودن تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتاً هم دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی بود که گفتم که این هم اتهام نبود، چون من در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اقدام کرده بودم و مجوز قانونی هم وجود داشت.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا. شما هم تنها نمانید، با ما همراه باشید. 2-0-420-603-87-41-50 تنها دقایقی باقی مانده است و عزیزان، آقای افشین کرد نوشتن که سلام به شما که خیلی دوستتون دارم، من زمانی خوشحال میشم که احساس آرامش کنم. حالا سوال اینه که کی احساس آرامش میکنید و چه چیزی باعث آرامش میشه؟ با ما همراه باشید. 2-0-420-603-87-41-50. و اما سوریه روز جمعه خونینی را پشت سر گذارد. یک بمبگذار انتحاری در دمشق، پایتخت این کشور، با کشتن خود دست کم 25 نفر دیگر را نیز کشت و 10 نفر را زخمی کرد. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
گفته می شود هدف این حمله انتحاری یک اتوبوس حامل نیروهای پلیس بوده است که در پی انفجار به شدت آسیب دید. این انفجار پنجره‌های یک پاسگاه پلیس در نزدیکی محل انفجار را نیز از جا کند. محل انفجار در یک منطقه نسبتاً مرکزی دمشق روی داد و به گزارش سانا، ارگان رسمی خبرگزاری دولتی سوریه، تاکنون 10 نفر از قربانیان این بمبگذاری شناسایی شدند. دولت سوریه القاعده را مسئول این انفجارها معرفی کرد، ولی اپوزیسیون سوریه انگشت اتهام را به سوی خود حکومت دمشق نشانه رفته است. در این میان شورای عمومی انقلاب سوریه هم اعلام کرد در روز پنجشنبه دست کم 26 نفر در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. همزمان با وقوع این انفجار در دمشق، شهرهای سوریه روز جمعه هم شاهد ادامه اعتراضهای مخالفین به حکومت بشار اسد بود. این انفجار در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه عرب اعلام کرد که در چند روز آینده شمار ناظران اتحادیه عرب در سوریه از 100 به 150 نفر افزایش خواهد داد. ناظران اتحادیه عرب به سوریه اعزام شدند تا اطمینان حاصل کنند که دولت سوریه به سرکوب معترضان پایان می‌دهد. مأموریت هیئت ناظران اتحادیه عرب اما از همان بد و ورود به سوریه مورد مناقشه بوده است. مخالفین دولت سوریه این هیئت را متهم می‌کنند که در پی دستیابی به واقعیت‌ها نیست و آثار و شواهد سرکوب را نادیده می‌گیرد. لبه تیز حمله متوجه رئیس هیئت ناظران اتحادیه عرب است. ریاست هیئت ناظران را ژنرال محمد احمد مصطفی ادابی از سودان بر عهده دارد که خود در رژیم عمرالبشیر به جنایت جنگی متهم است. مدافعان حقوق بشر سوری ضمن تردید در بیطرفی ادابی خواستار برکناری او از صدر هیئت اتحادیه عرب شدند. ولید البنی رئیس ارتباطات خارجی شورای ملی سوریه روز پنجشنبه در قاهره پس از دیدار با دبیرکل اتحادیه عرب گفت:
طلبنا من الجامعه العربيه اذا كان من الصعب،
ما از اتحادیه عرب می‌خواهیم که اگر در حمایت از مردم سوریه با مشکل روبروست با شورای امنیت سازمان ملل همکاری کند. اتحادیه عرب باید بگوید که در حفظ جان سوری‌ها با مشکل روبروست و بنابراین از شورای امنیت سازمان ملل خواهان همکاری شود تا مکانیزم‌هایی برای حفظ جان سوری‌ها پیدا کند.
تعاون معها با ایجاد الالیات الحقیقیه لحمایت الشعب السوری.
در این میان گفته شد که دو گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه سندی را در قاهره امضا کردند که در آن بر سر چگونگی اداره کشور در دوران انتقالی پس از سقوط بشار اسد توافق شده است. آنها با رد هر گونه مأموریت نظامی خارجی در سوریه پشتیبانی بین‌المللی از حقوق مردم این کشور را جایز شمردند. بنابراین تر دولتی موقت در صورت سقوط بشار اسد تا تصویب قانون اساسی جدید امور سوریه را اداره خواهد کرد. اپوزیسیون سوریه خواستار آن شده که قانون اساسی آینده متضمن ایجاد یک نظام پارلمانی چند حزبی باشد. به گزارش سازمان ملل از زمان آغاز اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه از 9 ماه پیش تا کنون بیش از 5000 تن از مخالفین دولت کشته شدند. جامعه جهانی از دولت بشار اسد می‌خواهد تا با رعایت حقوق شهروندی معترضان به حکومت به خشونت علیه آنان پایان دهد. دولت جمهوری اسلامی از معدود دولت‌هایی است که هنوز پشت سر دولت اسد ایستاده است و همزبان با تبلیغات دولتی سوریه مخالفین اسد را بازیچه دست خارجیان دشمن سوریه می‌داند.
سوریه روز جمعه خونی را پشت سر گذارد. و از گزارش سوریه می‌ریم به علی علا حبک، ترانه از آلیسا خواننده لبنانی. این ترانه انتخابی ما برای شما در این بخش از صبحانه با خبره. الیسا میخونه: عزیز من، نبود تو مرا دیوانه میکند. وقتی از من دوری دلتنگ تو میشوم. عشق من، تو در روح منی و دردم را از یادم میبری. تو را کنار خودم میخواهم. چشمانم به عشق تو باز شد. حرف دیگران مهم نیست. عشق تو را هرگز با نمیدم. مرا به قلب خود بازگردان. قسم به تو که عشق دیگری در دلم جای نمیگیرد. بگذار کنارت باشم و بگویم که عاشقت هستم. مرا فراموش کردی؟ در کجا تو را باید بجویم؟ قلبم به درد آمده است از عشق تو، اشتیاق به تو و آرزوی دست یافتن به قلب زیبایت. ترانه علا حبک از الیسا، خواننده لبنانی، ترانه انتخابی ما برای شما بود. و ما ایران همزمان با آنکه میگوید نگران تحریم‌های تازه نیست، اما تهدید میکند که در صورت تحریم نفتی تنگه هرمز را خواهد بست. برخی خریداران عمده نفت ایران هم این روزها با نگرانی اوضاع را دنبال میکنند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
با هوشمندی از تحریم‌های تازه هم عبور خواهیم کرد. این را علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید.
جمهوری اسلامی ایران با تجارب فراوانی همواره آماده مقابله با این گونه رفتارهای خصومت آمیز هست و ما از این تحریم‌هایی که ذکر کردید نگرانی نداریم.
اگرچه تحریم نفتی ایران از سوی اروپایی ها شاید چند ماهی به تأخیر بیفتد، اما امضای باراک اوباما و اجرایی شدن طرح تحریم بانک مرکزی ایران همه طرف ها را به تکاپو واداشته. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا هم در روزهای آینده راهی چین و ژاپن است تا با رهبران دو کشور قدرتمند شرق آسیا گفتگو کند. حسن منصور کارشناس اقتصاد انرژی در پاریس به ما میگوید کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع نزدیک به 3 برابر کشورهای اروپایی از ایران نفت میخرند. به باور او اگرچه چین میگوید به تحریم نفتی ایران نمیپیوندد، اما این کشور به شدت نگران اوضاع منطقه است.
با وضعیتی که پیش اومده، چین ما میدونیم که دنبال نفت است در بازارهای ویتنام، روسیه، خاورمیانه و آفریقا و نگران اوضاعی است که تند بشه و نتونه از ایران وارد کنه. چین در سال گذشته تقریبا 500,000 بشکه در روز واردات از ایران داشته. فقط 5 شرکت اونجا 465,000 بشکه در روز از ایران وارد کردن.
هند دومین وارد کننده بزرگ نفت ایران، از اواسط تابستان تا کنون خرید نفت خود از ایران را روزانه 90,000 بشکه کاهش داده. هند هم نگران تحولات منطقه است. میزان واردات نفت هند، ژاپن و کره جنوبی را از حسن منصور می‌پرسیم.
هند دومین بزرگترین وارد کننده نفت ایرانه که سال گذشته در حدود 400,000 بشکه، یه خود بیشتر از ایران وارد کرده. ژاپن در 11 ماه گذشته حدود 312,000 بشکه روزانه از ایران نفت وارد کرده و اتحادیه اروپا در مجموع حدود 405,000 بشکه از ایران وارد میکنه.
وزیر امور خارجه ژاپن که حدود 2 هفته پیش به واشنگتن رفته بود، با صراحت به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت کشورش واردات نفت از ایران را متوقف نمی کند. کره جنوبی هم که 5مین وارد کننده نفت در جهان است، از آمریکا خواسته این کشور را از اجرای تحریم ها معاف کند. حسن منصور اقتصاددان انرژی میگوید مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران به رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را میدهد که برخی از کشورها را از اجرای تحریم ها معاف کند، اما در صورت فشار کنگره آمریکا و در گرماگرم رقابت های انتخاباتی، اگر باراک اوباما پافشاری کند، کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی مجبور به همراهی با تحریم ها خواهند شد.
امروز بازار نفت بازار فراوانی نفت، بازار کمبود نفت نیست. به این ترتیب با قبول هزینه تحریم از سوی کشورهایی که ناگزیر بشوند عملی خواهد شد و خواهند تونست جای دیگه پیدا بکنند. برای ایران قطعا مشکلاتی پدید میاره، ولی ایران مشکلش رو معمولا اینطور حل میکنه که تخفیف‌های قابل ملاحظه‌ای میده و با قیمت ارزون میفروشه. دولت که نگران زیان از جیب ملت نباشه، این کار براش غیر ممکن نیست و خواهد تونست انجام بده.
به باور آمریکا، محدود کردن فعالیت‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران راهی است برای فشار بر وصول مطالبات ایران از محل فروش نفت، چیزی که برای پیگیری آن وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین و ژاپن می‌رود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. عزیزان، یک پیامک دریافت کردیم که توی اون نوشته بابا حداقل پیام‌های من رو بخونید، آهنگ پخش نمی‌کنید. و پیام از این قرار بود. حسام از خرم‌آباد نوشته که متشکرم از برنامه خیلی عالی شما، آهنگ بهار باد از استاد رحمان‌پور رو پخش کنید. سپاسگزاریم عزیزان. فقط چی بگیم؟ 1000 تا ترانه درخواستی هر کدوم 3 تا 6 دقیقه، 6000 دقیقه تقسیم بر 60 برای هر ساعت و میبینید که 600 ساعت وقت لازمه تا تمام درخواست‌ها به انجام برسه. خانم شهلا از اصفهان نوشتن: سلام به رادیو فردا، من یک خانم خانه‌دار هستم که هر روز برنامه شما رو گوش می‌کنم. امیدوارم رادیو فردا همیشه پایدار و برقرار باشه. تا شما شهلا خانم و امثال شما هستند هستید و در کنارتون خواهیم بود. و ما بشنویم شعری رو از شاعر فقید معاصر حسین منزوی. دیروز شعری براتون خوندم از محمد رضا شفیعی کتکنی، ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، که متاسفانه فراموش کردم که نام شاعر رو بگم. امروز نوبت شاعر فقید معاصر حسین منزویه و با این شعر برنامه رو به پایان خواهیم برد. من نمی خواهم بپندارم تو خوابی بوده ای، در گمان آسمانم آفتابی بوده ای، تا که با طعم زلالت کام ذهنم تازه است. چون به خود گویم تو رویای سرابی بوده ای، تا نگارین است از تصویرهایت خاطرم، چون کنم باور که تو نقش برابی بوده ای. این قصه اینی و ملموس و جانداری تو کی، قصه موهوم و بی جان از کتابی بوده ای. دیگران هم بودند ای دوست در دیوان من، زنمیان تنها تو اما شعر نابی بوده ای. در دل این کوه، این کوهی که نامش زندگی است، ناله هایم را تنینی باز تابی بوده ای. از تمام آنچه با معیار من سنجیدنی است، عشق من تنها تو دلخواه انتخابی بوده ای. تا که رمز عشق را از هر کسی پرسیدم، هم تو در خورد سؤال من جوابی بوده ای. همیشه شاد و سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.